نو دغه پیغام دی خدای پاک دی وکړي چې زموږ مسؤلین واوري.
اینجا رادیو آزادی است و برنامه صبح امروز دوشنبه دوم ماه دل مصادف با 22 ماه جنوری خوش آمدید. در این برنامه گزارش ها از تحولات افغانستان، منطقه و جهان را به شما داریم، اما پیش از آن چند خبر مهم. مقام های حکومت طالبان از پیدا شدن بدنه تیاره روسی در بدخشان خبر داده و می گویند که 4 سرنشین آن را زنده نجات دادند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان دیشب در شبکه اکس تویتر سابق نوشت که این تیاره در ولسوالی کوفا به بدخشان پیدا شد. این صبح نقل از مقام های طالبان در بدخشان گزارش داده شده که گفتند 4 سرنشین تیاره روسی زنده است و 2 تن دیگرشان جان باختند. رسانه های روسیه به نقل از پیلوت گزارش دادند که خاموش شدن اردو انجن و تمام شدن سوخت تیاره حادثه را به بار آورده است. مقام های قوای قضاییه ایران و وزارت عدلیه حکومت طالبان در مورد انتقال شماری از زندانیان به افغانستان گفتگو کردند. خبرگزاری دولتی ایرنای ایران دیروز گزارش داد که کاظم غریب آبادی، مسئول امور بین‌المللی قوای قضاییه ایران، در رأس یک هیئت به کابل رفته و آنجا با مقام های طالبان گفتگو کرده است. ایرنا به نقل از غریب آبادی گزارش داده که گفته است ایران به انتقال زندانیان افغان به کشورشان و فراهم کردن سهولت برای پناهجویان افغان متحد است. سال گذشته بیش از 850 تن از زندانیان افغان از ایران به مقامهای حکومت طالبان در افغانستان سپرده شدند. در ادامه جام جهانی زیر 19 سال کرکت قرار است فردا تیم‌های افغانستان و نیوزیلند در برابر هم به میدان روند. انتظار می‌رود که این بازی در شهر ایست لندن آفریقای جنوبی ساعت 12:30 پس از چاشت به وقت کابل آغاز شود. کرکت بازان زیر 19 سال افغانستان در بازی نخستشان در این جام روز شنبه از پاکستان شکست خوردند. جام جهانی کرکت زیر 19 سال روز جمعه با اشتراک 16 تیم در آفریقای جنوبی آغاز شد. و مقام‌ها در منطقه اشغالی دونسک اوکراین می‌گویند که در نتیجه حملات راکتی بر یک مارکت دست کم 25 تن کشته شدند. دنیس پوشلین، فرمانده تعیین شده از جانب روسیه در دونسک، دیروز گفت که در نتیجه حملات در حاشیه های از این شهر به شمول 2 کودک حداقل 20 تن دیگر هم زخم برداشتند. او اردوی اوکراین را به دست داشتن در این حملات متهم کرد. مقام ها در کیف به صورت فوری در این مورد چیزی نگفتند و این سو ادعای مقام های روسی از سوی منابع مستقل تایید نشده است. دونتسک یکی از 4 منطقه در شرق و جنوب اوکراین است که به ادعای روسیه در سال 2022 با خاک این کشور ملحق شد، اقدامی که از سوی کشورهای زیاد و اجلاس عمومی سازمان ملل متحد نیکویش کردید. آنچه در ادامه برنامه میشنوید. حکومت طالبان میگوید که 4 سرنشین تیاره سرنگون شده در کوههای بدخشان زنده بوده و مقامها در تلاش پیدا کردن بقیه سرنشینان این تیاره اند. یکی از مقامهای طالبان میگوید
دیگر 6 نفر درونش بود، 2 مرده است و 4 زنده است.
اما مقامهای روسیه از عملکرد طالبان خرسندند. دیروز در نهمین روز بسته ماندن گذرگاه تورخم و برخی دیگر گذرگاه ها میان افغانستان و پاکستان، شماری از تاجران افغان میگویند که میلیون ها افغانی صدمه دیدند. در تحولات بین‌المللی تایید شده که شمار کشته شدگان جنگ اسرائیل در غزه از مرز 25,000 گذشته. مالداران در ولایت شمالی افغانستان میگویند که به خاطر خشکسالی و کمبود علف مالداری در افغانستان در شرایط کنونی به ضرر است. همچنان در گزارش نگاهی انداخته شده به روزنامه ها و نشریات جهان درباره افغانستان. با ما باشید و از تحولات افغانستان، منطقه و جهان زودتر با خبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
اینجا رادیو آزادی است. رادیو آزادی را روی موج متوسط و امواج کوتاه برای 24 ساعت میشنوید. نشرات رادیو آزادی همین اکنون روی موج متوسط 12.96 ادامه دارد و سر ساعت 6 به وقت افغانستان شما میتونید نشرات رادیو آزادی را روی امواج 19, 21 و 25 متر دنبال کنید. من مقیم نایب و همکاری تکنیکی شفیق عیار میزبان این برنامه هستم. به دنبال سقوط یک طیاره روسی در ولایت بدخشان، حکومت طالبان میگوید که 4 سرنشین این طیاره را زنده پیدا کردند. طیاره که 6 سرنشین و عمله پرواز داشت، شنبه شب بر فراز ولسوالی کوفاب بدخشان دچار حادثه شد. رسانه های روسیه به نقل از پیلوت گزارش دادند که اردو انجین طیاره یکی پس از دیگرش خاموش شد و حادثه را به بار آورد. بیشتر در این گزارش از جاوید نعیمی.
وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان شام گذشته است پیدا شدن بدنه طیاره روسی که در ولایت بدخشان دچار حادثه شد در ارسکوی ولسوالی کوفاب خبر داد. با گفته این وزارت به شمول پیلوت 4 تن از سرنشینان و عملای طیاره از سوی تیم‌های جستجوی طالبان زنده نجات داده شدند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی حکومت طالبان نیز در شبکه ایکس تویتر سابق گفته که تلاش برای پیدا کردن سایر سرنشینان ادامه دارد، اما برخی رسانه ها گزارش دادند که 2 سرنشین دیگر این طیاره در نتیجه سقوط جان باختند. خان محمد آجی اسد رئیس دفتر والی طالبان در بدخشان نیز در پیام دیشب بر رادیو آزادی در این مورد جزئیات داد.
طیاره در ولسوالی کوفی اب سقوط کرده است. دیگر 6 نفر درونش بود، 2 مرده است و 4 زنده است.
این اظهارات طالبان از سوی منابع مستقل تایید نشده. مقام های اداره هوانوردی روسیه گزارش دادند که طیاره چارتر 2 سرنشین داشت و 4 عمله پرواز. این طیاره از پاتایا تایلند به قصد مسکو پرواز کرده بود و قرار بود پیش از رسیدن به روسیه توقف‌های در هند و ازبکستان داشته باشد. هدفش هم گرفتن سوخت در این دو کشور بود و پیش از ناپدید شدن از رادار از میدان هوایی گیا در هند سوخت گرفته بود. ماریا زاخاروف سخنگوی وزارت خارجه روسیه به خبرگزاری تاس گفته که سفارت این کشور در کابل در مورد رویداد با مقام‌های طالبان از نزدیک به تماس است. او افزوده که از آغاز فوری عملیات جستجو و نجات سرنشینان توسط حاکمان فعلی افغانستان خرسندی دارند. به اساس اعلامیه مقام‌های اداره هوانوردی روسیه، طیاره خصوصی در سال 1978 میلادی در فرانسه ساخته شده بود و اکنون با عنوان طیاره امبولانس برای انتقال بیماران کار می‌کرد. خبرگزاری آرای‌ای روسیه به نقل از یک منبع در میدان هوایی اوتاپاو تایلند گزارش داده که گفته است یک زوج روسی مسافران طیاره بودند و از اینکه وضعیت صحی زن وخیم بود، همسرش تصمیم گرفت که او را به وسیله طیاره امبولانس به مسکو انتقال دهد. در ادامه آمده که همسر این زن یک تاجر است و برای انتقال همسرش پول تمام پرواز را برای 2 تن پرداخت. یک رسانه دیگر روسی به نام شاد گزارش داده که عمله و سرنشینان طیاره همه شهروندان روسیه بودند. با نقل از این رسانه 25 دقیقه پیش از آن که طیاره از صفحه رادار ناپدید شود، پیلوت هشدار داد که سوخت طیاره در حال تمام شدن است. آنها تلاش میکنند تا در یک میدان هوایی در تاجیکستان فرود آیند. در ادامه این هم به نقل از پیلوت گفته شده که نخست یک انجن طیاره از کار باز ماند و سپس انجن دومی خاموش شد که حادثه را به بار آورد. این گزارش ها هم از سوی منابع مستقل تایید نشده است. وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان همزمان با نشر خبر زنده پیدا شدن 4 سرنشین طیاره روسی، ویدیویی را هم از عملیات جستجو نشر کرده که ظاهراً مناطق کوهستانی بدخشان را نشان می‌دهد.
خبر، گزارش، تحلیل و گفتگوها در برنامه‌های خبری رادیو آزادی.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. در ادامه بستماندن گذرگاه تورخم و برخی دیگر گذرگاه ها میان افغانستان و پاکستان، شماری از تاجران افغان میگویند که میلیون ها افغانی صدمه دیدند. آنان به رادیو آزادی گفتند میوه ها در موترهای متوقف مانده خراب شده است. از سوی هم مسئولان وثاقهای مشترک تجارت افغانستان و پاکستان میگویند که هنوز هیچ خبری از بازگشایی گذرگاه نیست و هر روز حدود $200,000 به تاجران هر دو طرف خساره وارد می شود. جزئیات بیشتر در این گزارش.
از شنبه هفته گذشته به این سو، حکومت موقت پاکستان به شمول تورخم همه راه‌های ترانزیتی میان افغانستان و پاکستان را به دلیل پاسپورت و ویزه نداشتن رانندگان موترهای باربری بسته است. شماری از تاجران افغان میگن بیش از یک هفته است که هزاران موتر حامل کالاهای تجاری آنان از جمله میوه و سبزیجات در دو سوی گذرگاه‌ها متوقف مانده و میلیون ها افغانی خساره دیدند. شاکر افغان، یکی از این تاجران که از راه غلامخان از پاکستان میوه تازه وارد میکند، به رادیو آزادی گفت:
افغانی مالونه که پیاز
از سوی افغانستان، مالها که پیاز است و به طرف پاکستان می رود بسیارش خراب شده. من به غلام خان هستم. بسیاری از موترهایی که میوه تازه بار دارم از آنان آب جاری است.
همچنان عبدالباسط صمیمی، دیگر تاجر افغان، در دروازه تورخم میگوید 10 موتر او که از پاکستان مالته بار کردند و از افغانستان پیاز متوقف ماندند. او به رادیو آزادی گفت:
برای ما در این چند روز بیشتر از 5 میلیون افغانی خساره رسیده. مالته های ما همه در راه تورخم خراب شده. امید این راه هر چی زودتر باز شود.
عبدالسلام جواد، سخنگوی وزارت صنعت و تجارت حکومت طالبان، در پیوند به تلاش‌ها برای بازگشایی راه تورخم، غلامخان و دیگر راه‌های ترانزیتی در امتداد خط دیورن، به رادیو آزادی گفت که تا به حال هیچ پیشرفتی صورت نگرفته است. از سوی دیگر خانجان الکوزه، یکی از مسئولان اتاق مشترک افغانستان و پاکستان، پیش از چاشت روز یکشنبه به رادیو آزادی گفت: اکنون همه راه‌های ترانزیتی میان افغانستان و پاکستان بسته است و هیچ نشانی از بازگشایی آن هم به چشم نمی‌خورد.
یک بندر هم برای رفت آمد با پاکستان نداریم که باز باشد. هر روز به هر دو طرف $200,000 خساره می رسد و این ضرر روز به روز بیشتر می شود. تا همین دقیقه کدام پیشرفت در گفتگو صورت نگرفته و کدام روشنایی هم نیست.
در دقیقه در چه خبرو که پیشرفت نداره اغلی او تر وسه پوری کمرنایی نشته.
الکوزه این را نگفت که در 9 روز گذشته به تاجران هر دو طرف چقدر خساره وارد شده است. دروازه تورخم شنبه هفته گذشته به روی رفت آمد موترهای باربری و بیمارانی که قبلا بدون ویزه و بر اساس سند توکن می رفتند بسته شد. جانب پاکستان از رانندگان موترهای باربری و بیماران تقاضای ویزه و پاسپورت کرده است. مسئولان اتاق تجارت مشترک افغانستان و پاکستان میگویند در کنار تورخم تمام راه‌های ترانزیتی میان افغانستان و پاکستان به دلیل همسان بسته شدند.
برای خواندن خبرهای تازه در مورد افغانستان، منطقه و جهان، سر بزنین به وبسایت ما azadiradio.com. همچنان رادیو آزادی را در شبکه‌های اجتماعی دنبال کنید. facebook.com/azadiar نشانی است.
اداره توسعه‌ای سازمان ملل متحد UNDP می گوید که از هر 10 افغان 7 نفر قادر به تامین نیازهای اولیه روزانه خود نیستند. UNDP در گزارش اخیر خود همچنان گفته که کاهش چشمگیر زنان شاغل در همه بخش ها قابل نگرانی است. سالی والت جزئیات می دهد.
اداره توسعه‌ای سازمان ملل متحد UNDP میگوید که از هر 10 افغان 7 نفر قادر به تامین نیازهای اولیه خود از جمله غذا، مراقبت‌های صحی، اشتغال و سایر نیازهای روزانه‌شان نیستند. UNDP در گزارش که اخیرا نشر کرده، تغییرات در اقتصاد افغانستان و خانواده‌ها و تحولات اجتماعی اقتصادی افغانستان را از اگست 2021 تا اگست 2023 بررسی کرده است. این سازمان گفته که هنوز هم اقتصاد افغانستان بهبود نیافته و سطح فقر و بیکاری بالا است. در ادامه گزارش اداره توسعه ملل متحد آمده که کاهش چشمگیر زنان شاغل در همه بخش ها قابل نگرانی است و این رقم از 11% در سال 2022 به تنها 6% در سال 2023 تقریبا به نصف کاهش یافته است. UNDP گفته که محدودیت های حقوق زنان و سیستم بانکی تقریبا در حال فروپاشی به عنوان زمینه های اصلی نگرانی شناخته می شوند که نیاز به همکاری بین المللی دارند. UNDP خواستار رویکرد جامعه برای مقابله با این مشکلات شده و تاکید کرده که مشارکت اقتصادی زنان باید در خط مقدم هر تلاش برای رسیدگی به بحران های افغانستان باشد و برای حفظ معیشت و تقویت بهبود پایدار و اولویت بندی نیازهای آسیب پذیرترین افراد به ویژه زنان و دختران در نظر گرفته شوند. در همین حال یک بانو در ولایت فاریاب که قبلا در یک اداره دولتی صفاکار بوده و اکنون بیکار است میگوید زندگیش با مشکلات فراوان روبرو است. او که نخواست نامش در گزارش گرفته شود به رادیو زودی گفت:
اولادای سعی پای پوش نداره، در جان شام بپوشه، در پای شام بپوشه، مریض است، خدمات مریض هستم، پول دکتر ندارم، بخاری در خانه نداریم، صندلی ماندگی سیم خانه هم تو کمی آتش بیاریم، مگر دیگه یک چوب خس نداریم، چیزی بخدن نداریم، یک شوهر دارم اعصابش خراب است، کارگری کرده نمیتونم.
عبدالباشنده شهر کابل هم بیکار است. به رادیو زودی میگوید این روزها نمیتواند مصارف خانواده اش را تامین کند.
مو یک کراچی را من قرض کرده بودم، امورا به حساب انرژی گفتم فروختم، امورا هم نمیموندم دیگه، مجبور شدم جمع کنم. فعلا دیگه بیکار هستم دیگه، تو کار پیدا نمیشه. شخصا خودم چندین بار رفتم پیش هتل که برام یک کار وظیفه بتن ندونم. از یک طرف خودم قرضدار هستم، به حد سال زندگیم ضعیف است دیگه، خداوند خودش میروانه سه شواب میشه گشنوی باشیم.
این اداره گفته که وضعیت بد اقتصادی بیشتر بر زنان تاثیرگذار بوده و همچنان محدودیت‌های کاری بر زنان اقتصاد افغانستان را تا 1 میلیارد دلار خساره رسانده است.
برنامه خبری رادیو آزادی.
وزارت صحت غزه تحت کنترل گروه حماس اعلام کرده که شمار قربانیان در نتیجه حملات اسرائیل در این شهر از مرز 25,000 تن گذشته است. حماس که از سوی امریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی دانسته می شود، در هفتم ماه اکتبر حملات را بر خاک اسرائیل انجام داده، 1,200 تن را کشت و 2,240 تن دیگر را گروگان گرفت. سپس حملات و بمباردمان سنگین از سوی اسرائیل بر غزه آغاز شد.
با ادامه حملات و بمباران اسرائیل بر نوار غزه، دود سیاه باز هم آسمان این شهر را پوشانیده است. اردوی اسرائیل در جریان روز یکشنبه ویدیوهای عملیات نظامی در منطقه مواسی رفح را نشر کرد. در ویدیوها دیده می شود که تانک ها و نیروهای زمینی اسرائیل در حال حمله قرار دارند. مقام های اسرائیل گفتند که جنگ در غزه برای ماها ادامه خواهد یافت. با ادامه حملات اسرائیل، وزارت صحت غزه که در کنترل گروه حماس است، دیروز اعلام کرد که از آغاز بمباران و راکت پراگنی بر این شهر، شمار قربانیان اکنون از مرز 25,000 تن گذشته است. همزمان با نشر آمار این هم گفته شده که بیشترین قربانیان زنان و کودکان هستند. آنتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، شمار قربانیان در غزه در نتیجه حملات اسرائیل را بی سابقه و غیر قابل پذیرش خوانده است. او دیروز در نشستی که در کشور آفریقایی یوگاندا برگزار شده بود، در مورد تلفات در غزه ابراز نگرانی شدید کرد.
این غزه Israel's military operations عملیات نظامی اسرائیل بر غزه پس از حمله مرگبار حماس در 7 اکتبر آغاز شد که ایرانی‌های زیادی را به همراه داشت. غیر نظامیان به حد کشته شدند که در دوره کاری من به عنوان سرمنشی ملل متحد سابقه نداشته است. در میان کشته شده ها 1.5 صد کارمند ما نیز شاملند. چون این کار قلب‌های ما را می‌شکند و قابل پذیرش هم نیست.
حماس که از سوی امریکا و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی دانسته می شود در 7 اکتبر سال گذشته حملات را بر اسرائیل انجام داد. در این حملات 1200 تن کشته شدند و حماس حدود 240 تن را گروگان گرفت. اسرائیل گفته که با حملاتش تا رهایی 100 گروگان دیگر و نابودی رهبری حماس ادامه خواهد داد. رهبران حماس گفتند تا هنگامی که حملات اسرائیل متوقف نشود گروگانان را رها نخواهند کرد. مقام های اداره مهاجرت فلسطین و اداره های سازمان ملل متحد در محل می گویند که تا اکنون 1.7 میلیون تن در غزه بی خانمان شدند و این سو حدود 1 میلیون تن بر رفح پناه بردند. اداره های ملل متحد هشدار دادند که به کمک های بشری به صورت فوری نیاز است، زیرا گرسنگی سایه بزرگ افکنده و نگرانی از شیوع بیماری ها نیز افزایش یافته است.
شما شنونده رادیو آزادی هستید و اکنون یک خبر از ایران. فرمانده قرارگاه منطقه‌ای در جنوب شرق ایران میگوید که یک سرباز دیروز یکشنبه به سوی همرزمان خود تیراندازی کرد و 5 تن را کشت. خبرگزاری دولتی ایرنای ایران به نقل از امیر غلام علیان فرمانده این قرارگاه گزارش داد که این حادثه در ولایت کرمان رخ داده است.
بیشتر از خبر.
ممنون که تا این دم با ما هستید. مالداران در ولایت های مختلف افغانستان میگویند خشکسالی آسیب جدی بر مالداری وارد کرده است. در این مورد تا لحظات بعد، اما پیش از آن در گزارش مرور داریم بر روزنامه ها و نشریات جهان درباره افغانستان. سلطان محمد سرور تقدیم میکند.
چندین روزنامه معتبر غربی درباره سقوط یک فروند طیاره مسافربری روسی در شمال شرق افغانستان مطالب و تبصره های نشر کردند. در ابتدا خبرهای متفاوتی از این رویداد نشر شد. گزارش های اولی گفت که این طیاره از هند است، اما اداره هوانوردی ملکی هند این خبر را تکذیب کرد. روزنامه برتانوی اندپندنت در یک مطلب خود با جزئیات بیشتر می نویسد که این طیاره روسی 6 سرنشین داشت که از جمله 4 تن عمله طیاره و 2 تن مسافر بودند و بعد از ناپدید شدن از صفحه رادار در مناطق کوهستانی بدخشان سقوط کرده است. روزنامه به حواله اداره هوانوردی ملکی روسیه می نویسد که این طیاره خصوصی در یک پرواز امبولانس از تایلند از مسیر هند روانه میدان هوایی تاشکند شده بود و مقصد نهایی آن میدان هوایی بین المللی ژوکوفسکی در مسکو بود. اندپندنت می افزاید که مقامات روسی گفتند که بعد از اینکه این طیاره مربوط یک شخص و شرکت اتلانتیک گروپ LLC از صفحه رادار ناپدید گردید، تماس نیز با آن قطع شد. روزنامه می افزاید که ذبیح الله امیری سخنگوی حکومت طالبان در بدخشان گفته که این طیاره اواخر روز شنبه در مربوطات ولسوالی زیباک سقوط کرده است. مقامات هند گفتند که این طیاره نو فالکونده در پرواز امبولانس هوایی از تایلند روانه مسکو شده بود و در منطقه گایا در هند نیز توقفی داشت. اما روزنامه اکانومیک تایمز هند در شماره دیروز خود یک مطلب درباره وضعیت اقتصادی افغانستان نشر کرده است. روزنامه می نویسد که رکود اقتصادی در افغانستان رو به بدتر شدن نهاده و در هر 2 هفته 80 میلیون دلار آمریکایی به افغانستان فرستاده می شود. اکانومیک تایمز با اشاره به گزارش اخیر سیگار دفتر سرمفتش خاص آمریکا برای بازسازی افغانستان می نویسد که در 3 ماه اخیر 10 میلیون دلار در چندین مرحله به افغانستان فرستاده شده است. سیگار از قبل منابع ملل متحد می نویسد که در هر 10 یا 14 روز 80 میلیون دلار به افغانستان فرستاده می شود و این پول در بانک های خصوصی نگهداری می شود و بعد از رس بانک مرکزی افغانستان و طالبان قرار نمی گیرد. این گزارش ها در حال نشر می شود که رکود اقتصادی، موج برگشت مهاجران و سرمای زمستان مردم افغانستان را با مشکلات متعدد دچار ساخته است. روزنامه اکانومیک تایمز هند با گزارش تحقیقاتی UNDP برنامه انکشافی ملل متحد نیز اشاره می کند که در آن گفته شده که 69% افغان ها برای رفع نیازمندی های اولی خود منابع کافی در اختیار ندارند. روزنامه می نویسد که وضعیت بشری ناگوار در افغانستان بعد از سقوط نظام جمهوری در 2.5 سال حاکمیت طالبان رو به بدتر شدن بیشتر نهاده است.
مالداران در ولایت‌های مختلف افغانستان می‌گویند خشکسالی آسیب جدی بر مالداری وارد کرده است. برخی از آنان به رادیو آزادی گفتند که به دلیل نبود علوفه مواشیشان را به باهای ارزان به فروش رساندند. مسئولان اتاق تولیدات زراعتی و مالداری افغانستان نیز میگویند که خشکسالی در سال جاری مالداران ولایت مختلف و ویژه شمال کشور را متضرر ساخته است. بیشتر در این گزارش.
خشکسالی های سال جاری در کنار کشاورزی به بخش مالداری افغانستان در ولایت مختلف آسیب جدی رسانده و حتی سبب از بین رفتن مواشی در برخی مناطق افغانستان شده است. مصور یکی از مالداران در ولایت پروان به رادیو آزادی گفت که با دلیل خشکسالی و نبود علوفه برای مواشیش مجبور شده تا تعداد زیاد از مواشی خود را با شمول گاو گوسفند با قیمت ناچیز به فروش برساند. او گفت که در کنار این برخی مواشیش دچار بیماری و تلف شدند.
خشکسالی به ما خیلی ضرر زیاد رسانده. ما مال بسیار به پیسه قیمت خریده بودیم که به ارزان فعلا بسیار بازارایش ضعیف شده دهی تاوان کردیم. در حدود 100 هزار تاوان به ما فعلا رسیده. مالای ما علف نیست بخوره دیگه چی. مرض هم پیدا شده از دست خشکسالی. دو تا گاو ما از بین رفت مرد. خشکسالی خیلی ضرر رسانده به ما.
او میگوید که از 4 سال بدین سو با پیشه مالداری رو آورده اما هیچ زمانی به مانند امسال زیانمند نشده بود. عبدالعظیم یکی دیگر از مالداران در ولسوالی چهاربرجک ولایت نیمروز نیز شکایت مشابه دارد.
خیلی لاغرم شد. مجبور شدیم نصف شب بفروشیم و بیشترشان تلف شد. به خاطر از اینکه جو یا گندم یا جواری نبود که به اینا بدیم، یعنی بیشترشان مرد و اونایی که زنده ماند اونا را فروختیم. نصف قیمت هم نفروختیم، کمتر فروختیم به خاطر از اینکه مالایی که داشتیم لاغر شده بود.
او میگوید که 80 رس مواشی داشت که از آنها جفتگیری میکرد و با فروش چوچه هایشان و لبنیات آنها خرچ و مصرف خانواده اش را فراهم میکرد. این مالداران مدعی‌اند که تا به حال حکومت طالبان و نهادهای امدادرسان در این زمینه هیچ کمک به آنان نکردند. اتاق تولیدات زراعت و مالداری افغانستان هم مشکلات مالداران و خسارات ناشی از خشکسالی به آنان را تایید میکند. وسیم صافی رئیس عامل این اتاق بر رادیو آزادی گفت
خشکسالی بسیار زیاد به خصوص مناطق سمت شمال ما شماره بر مالدارا و بر بخش زراعت و زارین ما آسیب رسانده. مالدارا به این مجبور شدند که مواشیشان گوسفند و یوپایی که داشتند به بسیار قیمت ناچیز به فروش برسانند از اینکه تلف نشه. ما طرحی را با نهادهای مرتبط شریک ساختیم که در روز زمینه چگونه مدیریت آب باران و برف است که ما چگونه او را مدیریت کنیم.
تلاش کردیم در مورد شکایت مالداران و رسیدگی به مشکلاتشان نظر مصباح‌الدین مستعین سخنگوی وزارت زراعت آبیاری و مالداری حکومت طالبان را بگیریم، اما او تا نشر این گزارش به پرسش های ما درباره پاسخ نداد. پیش از این نیز برخی از کشاورزان در ولایت های شمالی و شمال شرقی افغانستان با شکایت از پیامدهای خشکسالی های دوامدار به رادیو آزادی گفته بودند که تا هنوز که حدود 1 ماه از آغاز فصل زمستان گذشته هیچ برف بارانی نباریده و نگران از بین رفتن کشتزارهایشان هستند. این در حالی است که حدود 2 هفته پیش دفتر هماهنگی امور بشردوستانه سازمان ملل متحد اوچا از ادامه و شدت خشکسالی در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفته بود که این کشور برای 3 سال متوالی با خشکسالی روبرو است. از سوی دیگر اداره توسعه سازمان ملل متحد UNDP هم ماه گذشته در گزارش گفته بود که خشکسالی، جاری شدن سیل، گرمای شدید و تخریب زمین‌ها روز به روز در افغانستان افزایش می‌یابد و این امر زراعت، اقتصاد و امنیت افغانستان را تحت تاثیر قرار داده است.
پیام‌ها و نظریات شما.
و هر کس هر قسم کمک میشه به من جای به من متقاعدین چه کمک میشه معظم متقاعد موی سفید خانمانده بیچاره شوچدار حتیمدار بیوه ها هستند که هیچ چیز ندارند. خواهش میکنم صدای ما را برسن.
من از ولایت غور از منطقه قلعه پیچی لطول لر سرزنگل
همینجا یک دکتر روان کرده، مریض ما رو پیشکاری کردن، پای شابسش ده دیگه، اصلا از اتبابت هیچ بویی نبرده. ما مردم های غریب هستیم، اگر زنگ بزنیم در رئیس ما هستن میگه نه امو خوب دکتر است، اگر ده ریاست شد آمه زنگ بزنیم میگه نه خوب دکتر است، در ولایت زنگ بزنیم میگه خوب دکتر است. و خند کلی ما مردم از این ناراض هستیم، توجه حداقل کسی روان کنه که اگر در کلینیکا دوای خود نیست، حداقل امروی مریضا و امروی مردم به روی خوب برای مریض آگاهی بده. من از خود ما پیشکاری کردن آبسشتن دیگه، مریض دیگه هم که کلی مردم شکایت داره، مریض دیگه ای که در منطقه رسولی پسابند که مریض داده دور بوده، اونجا اون مریض سخته بوده دیگه، پانسمان نتونستن خراب کنن مریض.